بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توفیقی است بحمد الله خدمت خانم ها و آیان در این ایام و فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را بررسی میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین و دو شب قبل آیه پنجم این سوره مبارکه است. ملاحظه فرمودید که در طی آیات گذشته خداوند سبحان به کلیت آیات قرآن پس از حروف مقطعه در سرآغاز این سوره مبارکه اشاره فرمود و حقانیت قرآن را و آنگاه توجهی داده شد به آیات طبیعی حضرت پروردگار در وجود آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز و اعناب و نخیل و زمین و زمان و ملاحظه فرمودید که یه زیبایی هایی رو یه مجموعه و بسته بسیار وزین و دلنشینی رو خداوند سبحان از آیات طبیعی خیش معرفی فرمود، از آن رو متوجه به آن کرد. علاوه‌ای مطلب گفته شد که آیات هست در این حال لقوم یتفکرون لقوم یعقلون، اما برخورده با این آیات الهی باید از مقوله تفکر و اندیشه باشد که اون نتیجه‌ای که باید گرفته شود حاصل شود، نه صرفاً تماشا تحسین و به به گفتن و لذت اون بردن. در اون شب نخستین گفتیم که شیوه ارجاع قرآن به آیات طبیعی بسیار بسیار دقیق و عمیق است، همان گونه که آیات شریعت کتاب تجلی و جلوه الهی است و بستری برای رشد انسان، کتاب طبیعت هم در قرآن چنین جایگاهی دارد. از این مسیر آدمیان باید به سعادت و شکوفایی برسند، به نتایج لازم برسند. تعمق و تفکر در این کتاب الهی انسان رو به چرایی بودن در این زمین دعوت می کند، پایان رو به انسان متذکر می شود که لابلای قرآن ده ها آیه کریمه حق چنین پیام هایی رو دارد. از طبیعت خداوند ما را به توحید می برد، از طبیعت به معاد می برد، از طبیعت به نبوت می برد. دیگه من بحث دیشب رو پاری از مطالب و جزئیات رو مطرح نکردم، حتی همون جمله ای که ملاحظه فرمودید و فل ارض قطع متجاورات، در زمین قطعه های کنار همیست، یه آبیوس قاب ما این واحد است، یه آب و یه هوا و یه خصوصیت، اما اکل و میوه ها و ثمرات اون متفاوت. این نکته طبیعی که ذات حق مطرح میکنه و باز میگرداند ذهن انسان را به مسبب الاسباب و علت و علت در این خصوصیات وجود که ذات خود اوست، یه نکته تربیتی در بحث نبوت. زبان یک زبان، پیامبر یک پیامبر، کتاب یک کتاب، مخاطبان از چنین محضری استفاده می کنن. یکی ابوذر و دیگری ابولهب و فی الارض قطع اون متجاورات. چی میشه که چنین میشه؟ این تفاوت ها از کجاست؟ چهره های مختلف انسانی رو چگونه خداوند لابلای این نکات طبیعی بازگو می کند؟ قصه ای دارد که دیگه حالا چون گذشت و بر نمی گردیم به سخن و بحث، به ادامه مطلب رو به ناز که امشب پیگیری کنیم. خب، با توجه به این که گفتیم از آیات طبیعی، البته با تفکر و تعمق، دیشب اشاره شد فکر است. اساساً انسان موجودی است متفکر. خداوند وجود ما رو با فکر عجین کرده است. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مداری. وقتی در کلاس دوره دکتری در دانشگاه فردوسی به دوستان عزیز خودم و دانشجوهای کلاس گفتم این شعر رو بگید، حکیم بلند آوازه توس چه گفته است؟ نمره رو الان تمام بهتون میدم، تا پایان ترمم کلاس حاضر نشید. یک نفر از دانشجوهای رشید دوره دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی پاسخ بنده رو ندادند که نخستین فکرت پسین شمار یعنی چی که این حکیم بلند آوازه میگوید. نخستین فکرت پسین شمار، توی انسان، توی خیشتن را به بازی مدار. این وجودی است که خداوند او را با فکر عجین کرده است، به نام آن که جان را فکرت آموخت. این تفکر است که انسان را میرساند به حقایق وجود. این تفکر است که از دل اون برمیاد رحم الله امرئن، سخن امیرالمؤمنین، خدا رحمت کند انسانی را که متفکرانه متوجه میشه من عین و فی عین و الا عین، از کجا آمده است، در کجاست، به کجا میرود. آنچه خداوند میخواهد از آیات طبیعت و شریعت مخاطبان قرآن با اندیشه و تعمق برداشت کنن، استثار کنن، همینه که بدونن از کجا آمدن. همان که گفتیم دیشب ماهیت از اویی. انسان هنگامی که میداند از کجا آمده است، مگر میتونه توی خیشتن را به بازی مدار؟ مگه میتونه این وجود را به لعب و عبث و لحف بگیرد؟ اگر بداند آدمی کجا میرود، میتواند این عمر را به بازی چه؟ میتواند این رو به سخریه و مسخرگی، این عمر و این سرمایه وجودی رو طی کند؟ نه. این با شناخت عمیق به جهان پیرامون، آیات طبیعت، آیات شریعت، تعمق و تفکر و تدبر، چنین نتایجی باید حاصل بشه برای انسان. به همین جهت بعد از اینکه این مطالب گفته شد، ورودی است و یه اشارتی است به بحث ما. و این تعجب، اما از زبان اونها که تعمق و تفکر نکرده اند و آیات طبیعی رو صرفا یه فرصتی گرفتن برای لذت ها، خوشی ها و سرخوشی ها و خوشباشی هاشون. و این تعجب فعجبون قولهم، پیامبر اگر تو تعجب و شگفت زده میشی از اینکه اینها چطور با تمام این گستری آیات الهی باز هم موحدانه زندگی نمی کنند، باز هم این رفع آسمان ها را که خواندیم، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان های افراشته با ستون های نامرئی را، این زمینی که مد الارض با تمام این خصوصیات رو میبینند اما حاشا میکنند، نمیپذیرند. استهزار دارید؟ یه مکتب فکری است اساساً به طور کلی. قرآن گزارش آن میدهد الان در جهان غرب، در امریکا، در اروپا صاحب نظرانی هستن که کتاب در این جهت دارن که اساساً وجود خداوند و وجود حضرت باری تعالی هیچ حاجت به دلیل اثباتی ندارد. استدلال میکنن برای اینکه وجود خدا نیاز به استدلال ندارد. اصلا مکتب فکری است که چنین مبنایی رو دارد. این همان است که آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اف الله شک کن، فاطر السماوات والارض، میشه اصلا در حضور وجود خدا شک کرد؟ به تعبیر بو علی سینا، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصوره، حمد از آن خداییست که اگر کسی او را انکار کند تمام هستی خود را انکار کرده است، بود و نبود خودش رو انکار کرده است. این حکیم متعمق الهی هزار سال قبل ریشه این بحث فکری و فلسفی رو بازگو میکنه در مقدمه منطق المشرقیین. پیامبر اگر تعجب کردی از اینکه اینها خدا را ناباورانه مینگرند و از کنار او میگذارند، یه تعجب دیگه به شما بگیم که خیلی عجیبتر است. و این تعجب فعجبون قولهم، یه شگفتی دیگر این حرف این هاست که این میزنن. چه حرفیست که این جای شگفتی دارد برای پیامبر؟ و اون این است که اعذا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید، آیا آنگاه که ما تراب شدیم و خاک شدیم باز ما خلق جدیدی داریم، آفرینش نوی داریم، یعنی استبعاد و انکار و به نوعی به اصطلاح دورنگاری در مسئله ماد. حالا توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. اما اینکه جای تعجب دارن این حرف، با مقدمه قبلی استهزار دارید. اگر کسی پذیرفت وجود خدا را، اگر کسی وجود خداوند را در هستی ناظم خلقت رو پذیرفت، خالق آفرینش رو پذیرفت، به دنبال اون نمیتواند استنکاف و رویگردانی از مسئله معاد داشته باشه. یعنی صفات الهی اثبات میکند قهرن به خودی خود مسئله معاد رو. خاطر دارم یه وقتی همینجا خدمت دوستان 10 برهان قرآنی رو، خب دیر زمانی شده، فاصله زیاد شده از سوره مبارکه مؤمنون به برکت قرآن، بالاخره این سال 13 از خدمت دوستان داریم سخن میگیم در این زمان، یعنی در این دهه اول محرم در این مکان و انجمن. خب در سوره مبارکه مؤمنون 10 برهان قرآنی رو که متصف، یعنی متصل به اتصاف الهی و صفات خداست، برای عزیزان در بحث معاد مطرح کردیم. اگر کسی خدا رو بپذیرد، حکمت خدا رو پذیرفته است. حکمت خداوند احتراز از عبس دارد، نمیگذارد که انسان بیاد یه عمر 50 ساله 60 ساله این زمین با این ویژگی ها، این جهان با این زیبایی ها، بعد پایان اون چی میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مگه میشه عبث باشه، بی انتها باشه این آفرینش؟ با مقام حکمت الهی سازگاری ندارد، با مقام عدالت الهی و برهان عدالت سازگاری نداره. مگر میشه خدایی وجود رو بیافریند، بعد هر کسی هر کاری کرد، هر چه شد شد، قصه تمام به پایان رسید، هر ظلمی، هر جنایتی، هر حسنی، هر خیری بدون پایان بماند در این دنیا که انسان ها نه اهل خیرش نه اهل شرش، جزا و پاداش واقعی خودشون رو نمیبینن؟ پس چطور من یه عمل سوء یجزبه، هر کسی هر بدی میکند، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فعلیها، خوبیتون از آن خودتون، بدیتون از آن خودتون. این قواعد و قوانین و این مسائل چی میشه؟ اینها که بازیچه است اگر این گونه باشد. نه عدالت الهی، نه حکمت الهی، نه علم الهی، نه لطف الهی، نه محبت الهی، هیچ کدام از صفات خدا با به اصطلاح انحصار وجود و هستی انسان در این عالم سازگاری ندارد. و اثبات می کند آن را که و ان علینا، بر ما خداست، و ان علیه نشأت الاخرى، بر خداوند لازم است به مقتضای صفاتش که نشأه دیگری و جهان دیگری و ادامه وجود ما را اصلا برای ما مشخص کند، معین کند، معرفی کند و مقرر بفرماید. خب مطلب اینه. پس بنابراین جای تعجبه برای اون کسانی که با خدا آشنا هستند، با صفات الهی آشنا هستند، شگفتیشون میزن اگر کسی بگوید بعد از این عالم عالمی نیست، بگوید انسان فانی می شود و ادامه و بقایی ندارد. این جای شگفتی و تعجب اساسا به طور کلی. لذا فرمود و ان تعجب فعجبون قولهم، میشه یه جور دیگه مایه رو معنا کرد، میشه گفت و ان تعجب، اگر می خواهی پیامبر تعجب کنی، این جای تعجب است، این جای تعجب است. فعجبون قولهم، که اینها چنین میگویند. چی میگویند؟ اذا کننا ترابا، آیا هنگامی که ما، اگر وقتی که ما خاک شدیم، یعنی این وجود و بدن به خاک سپارده شد، جان دادیم، در بهشت زهرا ما را دفن کردند، در قبرستان فلانجا ما را دفن کردند، اونگاه از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. و این جسد تجزیه شده، خاک شده، پوسیده شده، به ثنا رسیده. حالا آیا انا لفی خلق جدید؟ مطلب به شکل پرسشی مطرح میشه، جنبه استبعادی دارد نه استنکاری. یعنی این همان است که در آیات دیگر میبینید هیهات هیهات لما توعدون. بارها و بارها خدمت عزیزان اشاره شده است در سراسر قرآن از زبان منکران معاد، که نه در قرآن، در بیرون از قرآن، تا این ساعتی که بنده خدمت عزیزان نشستم، هیچ برهان علمی، دلیل فلسفی و منطقی و هیچ استدلال روشنی برای عدم اثبات وجود معاد دیده نشده، هرچه هست استبعاد است و دوری و سختی و دشواری و بعید است و میشود و نمیشود. و لذا گزارش قرآن هم همین مطالب، هیهاته هیهاته لما توعدون، خیلی بعیده، خیلی مشکل است، مگه میشه اینطور باشه؟ چنین مطالبی رو بازگو میکنه. خب حالا این مطلبی که اینها بازگو میکنن و جای تعجب و شگفتی است، دو سه نکته اساسی داره که خدمت عزیزان من مطرح میکنم. البته نمیخوایم الان امشب بحث معاد رو به شکل گسترده مطرح کنیم، اون آیات مناسب تری داره که انشاءالله اگر در این سوره باز هم رسیدیم که جایی بسا دارد که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو کنیم، الان برای تبیین این آیه مجبورم من یه مطالبی رو خدمت بزرگواران برادران و خواهران عزیز منتقل کنم. و اون این که این شیوه سخن گفتن دو زیر بنا دارد در قرآن عزیزان که خداوند پرده از آن برمی دارد. گاه کسانی که این حرف رو می زنن که مگه میشه اگر ما چنین شدیم باز مجدد زنده شویم، و ضرب لها مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. گاه این شیوه سخن گفتن از زبان کسانی است که اینها به دلیل کوتاهی فکر و نظر، به دلیل جهل و جهالت، به دلیل غفلت ها به اینجا رسیدن که ممکن است معادی نباشد و جسم فنا می شود و پایانی در انتظار آن نیست، تمام. اما گاه قرآن دیگرانی رو مطرح می کند که نه، اینها از سر لجاجت و تبعیت نفسانیات و شهوات چنین سخنی رو می گویند، نه به خاطر شبهات، بلکه از سر شهوات چنین سخن می گویند. اینها کسانی هستند که بل یرید الانسان و لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. قرآن میگه گروهی از انسان ها میگن که به خاطر اینکه میخواهند پیش روشون رو باز کنن، بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخوان پیش روشون تو عمرشون تا هستن خوش باشن، میخوان فشار قانون نبینن، نظارت قانونی نبینن، نگران از آینده نباشن، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اینها میخوان راحت باشن، هر جور میخوان زندگی کنن، بی ضابطه بریزن، بپاشن، بخورن، بزنن، ببندن، هر جنایتی که میخواهند به تعبیر قرآن لیفجر، هر فجوری رو انجام بدن، میگوین کو قیامت، قیامتی نیست، کی گفته است، کی رفته، کی اومده، کی خبر آورده است. این خط دومه، یعنی کسانی که به دلیل پیگیری لذت ها و شهوات اصل وجود قانون رو، اصل وجود حقیقت رو میپوشانن، زیر سوال میبرن و از بین میبرن. نسبت به وجود خداوند هم همین حالت وجود داره، یه عده از سر لجاج و انکار به دلیل اقناع نفس، انانیت و کبر و اون جهودی که در وجودشون هست، این حرف و مطالب رو میگن، نه به دلیل شبهه و شبهاتی که ممکن است ایجاد شده باشد. هر دو بعد رو قرآن میفرماید، بازگو میکنند، پاسخ اونها رو میدهد. اینجا فرمود خب اینها میگن اگر ما مردیم، اگر اینها ما پوسیده شدیم چنین و چنان، اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، ما فرض رو بر این میگیریم که فرض اول است، که همینطور هم شواهد نشان میده. ببینید عزیزان، اون مثال و تمثیل بسیار زیبایی که مولوی در مثنوی مطرح میکنند، اون شناخت، شناسی محدودی که با تمثیل پیل مطرح میکند بسیار راهگشاست. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. خب بالاخره این مردم فیل نمیدانستن چیست، برای جماعت فیل ناشناس یه فیلی از هندوستان آورده است، این رو در یه جای شبانه گذاردند و حالا هر کسی از مردم هم دوست دارد برد این بیاد این چیه ببینه، اون فضا هم فضای تاریکی است، لازم است که برد لمس کند این حیوان رو. طبعا این کف دست نه بیشتر از این برای لمس کردن دیگه، به همین مقدار ارتباط با فیل برقرار میشه دیگه. حالا این به کجا بخورد این کف دست در تاریکی؟ آیا به خرطوم فیل بخورد؟ فیل یه موجود شلنگی است مثلا. آیا به پای فیل بخورد؟ استوانه است. به تخت، به پشتش بخورد؟ تخت است. به هر کجا به گوشش بخورد؟ بادبیزن است به تعبیر مولوی. این به کجا بخورد تا چه نتیجه حاصل شود؟ این مقدار دائره شناخت است، ابزار شناخت، و میخواد با این بشناسد یه پیل را با اون ویژگی ها، نمیتونه بشناسد. این ابزار محدود نتیجه آن شناخت محدود است. وقتی انسان با ذهن محدود پرورش نیافته و آشناش نشده با حقایق میخواد وجود رو و هستی رو آینده و امروز و فردا رو بشناسد، نتیجه همان میشود که یه محدودیت هایی در وجودش میاد و بسته میشه فضای ذهن و وجود او. اما اگر اینجا نوری آمد، فضای این محیطی که فیل در آن است روشن شد، دیگه نیاز به این کف دست نیست، بلکه با تمام ابزارهای گسترده شناخت میبیند، تشخیص میده و متوجه میشه در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگر این نوری میومد این فضا رو روشن میکرد، اینها میدانستند پیامبران الهی از سوی خداوند گستره ابزار شناخت برای بشر آوردن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. انبیا آمدن اون چراغ رو دست بشر بدن برای اینکه شناختش رو به خود وجود و هستی گسترش بده و با این کف دست محدود و با ابزارهای محدود هستی را نشناسد و شناخت شناسی او ناقص شکل نگیرد. به همین خاطر انسانها، اونها که در تحت تعالیم انبیا الهی قرار گرفتن، دیدشون وسعت پیدا کرد. همینجا عرض میکنم وقتی ما به ثمرات اصرارورزی آموزش معاد از سوی پیامبران الهی، به خصوص وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در قرآن نگاه میکنیم، که من آیات رو دیگه براتون نمیخونم، لیست نمیکنم، حداقل این که عرض میکنم این چهار نکته میگم نتیجه بیش از 100 آیه قرآن است، 200 آیه قرآن است. ثمرات این اصرارورزی اولین نکتهش همینه که باور به معاد ثمره آن وسعت بخشی به بینش و نظر انسان است. انسان را از یه حیات محدود بسته سیکل معیوب برون می کشد. این باور که انسان می داند شمع خرد برفروز در دل و بشتاب با دل روشن به سوی عالم روشن، این که انسان پیش روش رو باز می بیند، گسترده می بیند، هزاران بار گسترده تر از آن چه تجربه کرده است عالم پیش رو را، یه وسعت نظری به انسان می ده. انسان رو از فضای محدود گذار می دهد، حیات انسان رو عمیق می کنه، متعالی می کند. این از مهمترین برکات آموزش معاد، فرا گرفتن معاد، ایمان و یقین به معاد است که دیده میشه. حالا گفتیم به دنبالش عرض میکنیم، میبینید که خب این ایمان یا یقین به بالآخرت هم یوقنونی که خداوند مطرح میکنه، به دنبالش یه حالی به مؤمنین و اهل ایمان به معاد میدهد که اون تسکین و آرامش درونی این هاست. بالاخره در زندگی یه دنیا میدانیم که هیچ نعمت و هیچ لذتی پایداری ندارد و این غم بزرگ اهل دنیاست. غم بزرگ اهل دنیا، اهل دنیا یعنی اونهایی که دنیا رو میخوان به تمام معنا، بزرگترین قصهشون اینه که نعمتها و فرصتها، لذتها و خوشیهاشون زود گذره، از دستشون میره و اینها داره فنا میشه. بعد همین قصه از دست دادن نعمت میکشد اونها رو اصلا. الدهر کالطفل یعطی ما سیطلبه و یسترد حیات اللیت لم یهب. چه کردن شعرای عرب، شعرای پارسی؟ مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. بالاخره اینها یه قصه های بزرگی، دق میکنن انسان ها از این حالت. اصلا به طور کلی مشکل قلبی ندارن اما دق میکنن وقتی که این لذت ها و نعمت ها رو این چنین میبینی در کف و دستشون داره بیرون میرود. اعتقاد به معاد است که انسان رو چنان تسکین و آرامشی میدهد که این نعمت ها و لذت هایی که الان میبینی و تجربه میکنی نسبت به آن چه پیش رو داری و به سوی آن میشه تابی هیچ است، صفر است در قبال اون نعمت های پایدار لایزال ابدی عمیق، اون نعمت هایی که علی الاعراق که ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. الله اکبر. وقتی توصیف اینها رو میشنود که به کجا میرود آدمی و چه پیش روی اوست، دیگه اینها چیزی نمیشه براش. دردها و ابتلاءات لازمه زندگی است، برو برگردم ندارد، دارون بالبلاء محفوفه. زندگی است که به تعبیر امیرالمؤمنین
تمیده شده با دشواری ها و سختی ها و ابتلاعات است. اگر کسی تصور کند که میتواند سر آرام به بستر بگذارد در طول عمر، اشتباه محض است و خودفریبی است. میدونیم زندگی این حالات رو دارد. اعتقاد به معاد اولین و آخرین نکته است عزیزان که انسان رو در قبال این ابتلاعات مقاوم میکند. همانها که وقتی که می الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بعد از اون که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، بعد از این ابتلاعات و تعلمات این فکر رو به جلو و آینده نگر معاد باور است که انسان رو تسکین میدهد و سختی ها رو در جان انسان حلوا میکند، شیرین میکند و خوش میکند، که مرارت الدنیا حلاوت الاخره به تعبیر نبی مکرم که به دخترشون فاطمه فرمودن. تعلمات و این ابتلاعات رو میکشی دخترم برای او، اما من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اینه که انسان رو میرساند به اون. به دنبال اون سومین نکته ای که اصرار ورزی قرآن رو میبینیم اینه که این نگرش و نگاه به معاد فائده اون این است که انسان رو به تلاش و جدیت در دنیا وادار میکنند. اگر به خودی خود دنیا باشه، همونهایی که برای دنیا میکوشند و تلاش میکنند اونها هم میدونن، عذرخواهی میکنن. گاهی این رو قدیمی ها میگفتن، انسان بچه بودیم مثلا، گفتن ما چه فرقی میکنه این شکم بعد از اینکه سیر شد فرق نمیکنه، چی خوردی، نان پنیر خوردی یا فیله فلان خوردی؟ و راست میگفتند. تو وقتی میخوای بخوابی، خوابیدی دیگه برات فرقی نمیکنه، تو پر قو خوابیدی یا رو زمین خوابیدی، دیگه در عالم خواب متوجه نمیشی کجا خوابیدی. تو اگر چنین استفاده رو کردی، یعنی اقناع شد، پاسخ نفست داده شد، دیگه تمام مطلب برای تو دیگه. حالا این سفره و این نمیدانم، شما سیر شدی با نان پنیر خودت، بعد حالا بهترین غذا رو ما آوردن، تو هیچ امکان استفاده هم نداری، چاره‌ای نداری جز بگی آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ دیگه کاری نمیتونی بکنی، دیگه تمام از فرصت از دست رفته است. اون چه موجب میشه که انسان به تمام اشتیاق و جدیت میشه تابت، این میل به دنیا نیست عزیزان، میل به عقباست، اون گستردگی هاست، چون این بازگشت ها، اون که عرض به خدمتون من جا ابوالحسنه فلهو عشر و امثالها، این باورهای این چنینی است و گستردگی پاداش و جزا و اون چه به سوی انسان میره، این عامل اشتیاق میشه، عامل تلاش، جدیت، پویایی، جویایی و جهاد و حرکت و جد جهد در وجود انسان میشه. و چهارمین نکته احساس تعهد و مسئولیت. هیچ باوری مثل باور معاد نمیتونه انسان رو متعهد کنه، انسان رو مسئول کنه در قبال خدا و در قبال خلق. دیگه نباید چیز دیگری گفت جز اون چه در ذهن همه شماست، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر سرمشق زندگی انسانی چنین باشد، به تمام مثقال ذره تعهد داره در قبال خدا و در قبال خلق، در نگاهش، در کلامش، در سلامش، در روابط سیاسیش، در روابط اقتصادیش، در روابط خانوادگی، اجتماعی، در تمام ثانیه ثانیه عمرش این تعهد دیده میشه با این درس مشقی که پیش روی او قرار داده شده است. حالا این جماعت با محدودیت ذهن دارن این جمله رو بازگو میکنن که اگر ما چنین شدیم و چنان. پاسخ اینها رو من به دو جور قرآن بازگو میکنم خدمت عزیزان و گزار میکنیم. یک این که اینها به دلیل محدودیت خب چنین جمله ای رو میگویند، اما پاسخ میدهد ذات پروردگار، برگردید همون سوره مبارک یاسین خیلی خوبه، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. از ادله فلسفی و عقلی که همه قبول دارن اینی که هر پدیده اگر یک بار ایجاد شد، بار دوم هم ممکن است ایجاد شود. اینو میگن ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعش. اگر یه پدیده امکان وقوعی داشت، باز هم ممکن است محقق شود، تکرار میشه این پدیده، امکان تکرار اون وجود دارد. خداوند با این شیوه پاسخ میدهد. شما برگر یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، آیه 5 سوره مبارکه حج. اگر شما شک دارین و تردید دارین از بعث، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه و برگردید نگاه کنید، ما شما رو ابتدا از خاک آفریدیم، اونگاه این علق تبدیل شد به نطفه و نطفه شد علقه، و یه دوره امبریولوژی و جنین شناسی رو اونجا خداوند مطرح میکنه مثل سوره مبارکه مؤمنون و تمام این مراحل رو طی میکنه. شما که این تجربه رو دارید برگردید بعد و نسی خلقه، مگه فراموشش کردید این رو؟ آن خداوندی که چنین عملی رو انجام داده است، عقلن و نقلن توان دوباره انجام دادن این کار رو دارد. و لقد علمتم النشأت الاولى، دیدید این زندگی رو، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، باز میتوانیم شما را در نشأه دیگری ایجاد کنیم و پا بر جا کنیم و مشکلی نیست که این کار بخواد دوباره اتفاق بیفتد. یعنی گاه به این شیوه، حتی به زبان فهم عرفی قرآن میگه، و درست هم ذات حق این رو، باز اینم بحث عقلی است، اگر این بنا یه مجموعه یه ساختمانی بالاخره زلزله اومد فرو ریخت، حالا میخوان دوباره بسازند این رو، اگر تمام اون شیت ها پلن ها و نقشه های اولیه وجود داشته باشد دیگه مهندس طراح نیاز داریم؟ خیر، بر اساس تمام اون طرح قبلی مجدد ساخته میشود این بنا. گاه خداوند این رو مطرح میکند، آیا گمان میکنید ما بعد از آفرینش اول افعینا بالخلق الاول، یعنی یه توانمون نیرومون حافظمون از بین رفت بعد از اینکه یک بار آفریدیم؟ بارها می آفریند. بعد فهمد و هو اه و نا علی، اگر دوباره بخواهد خدا شما را بیافریند از بار اول آسانتر است. برای خدا هزار بار و یک بار فرقی نمی کنه. این رو به زبان ما مطرح می کنه، بلا برای ذات خدا سبکی و سنگینی معنا داره، چون قدرتش مطلقه، بی انتها و نامحدود است. این یه شیوه بیانه که ذات حق پاسخ می دن. آن با توجه به نکته اول از چهار نکته ثمرات معاد باوری که عرض کردم، بحث رو جور دیگه قرآن مطرح می کنه در موارد دیگه. این محدودیت ذهن شماست که گمان میکنید انسان اگر خاک شد تمام است. نه، هیچ مشکلی نیست. این جسم هم، یعنی این میشه ناظر به معاد جسمانی، این جسم هم اگر بخواد دوباره احیا بشه که مشکلی نداره. یک دانه، یک جزء از اجزاء وجودی شما، یه تک سلول شما کافی است برای اینکه مجدد این 10 میلیون میلیارد سلول بازسازی بشه، دوباره با همون ساختار سلولی و ترکیب سلولی دزوکسیدی با نوکلئی کسید باز مجدد شکل بگیرد و حالت خودش رو پیدا کند که در جای خودش این روشن و زیبا. و همین علت ایمان خیلی ها بوده در روی زمین در این سالهای اخیر. عزیزان، توصیه میکنم به دوستان جوانم این The Language of God رو بخونید، ترجمه زبان خدا شده است این کتاب، آقای فرانسیس کولینز. این کتابش واقعا خونده نیست. این قهرمان میدان ژن دیگه، مسئول پروژه ژنوم بوده در آمریکا سالها. در بخش سوم کتاب و زمائمش یکی از علتهایی که از الحاد به ایمان رو می آورد و مبهد میشه همین رو میداند. مطالعات ژن خودش میدونه، آشنایی با دی ان ای میداند، مانند آنتونی فلو، مانند خیلی دیگه که اینا ملحد بودن. 29 تا کتاب در رد خدا نوشت، 30مش در اثبات خدا، در 84 سالگی بعدم مرد. عاقبت به خیر شد بالاخره، وجل عواق و امورنا خیرا شد بالاخره، 2006 فوت کرد. خب اینها فراوان بودن که با همین نکته آشنا شدن، این که مشکلی ندارد، این که دیگه شبهه عاقل و معقول تمام شد دوران اون با این مطالعات و استفاده هایی که انسان داره و رسید است به این معنا. نه، قصه اینه که اینها محدودتر دارن فکر میکنن. معاد باوری محدودیت رو برمیدارد و اون چیه؟ اینا گمان کردن که ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. اینا مابقی رو انسان دانستن. اینا گمان کردن انسان یعنی این پوست و جلد و استخوان و خون و عروق، و حالی که این انسان همان است که فیضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. این وجودی است مرکب از جسم و جان که اصالت وجود او به جان و روح اوست که اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم. انسان و تن آدمی شریف است به جان آدمیت. این روح و جان که اصالت وجود ما رو تشکیل میدهد، و روح و جان نه بهشت زهرا دارد، نه مرگ دارد، نه فسیل شدن دارد، نه مردن دارد، نه پوسیدن. روح انسان هنگامی که ایجاد شد هرگز فنا ندارد، تا ابدیت با احدیت هم مسیر است. این بدیهی است. این روحانی البقاست، روح باقی است، روح که مرگ نداره، روح انتقال داره، از عالمی به عالمی، از شرایطی به شرایطی منتقل میشه، آن به آن رو به جلو میره. اینا با محدودیتشون این حرف رو میزنن، جای تعجب برای پیامبر. لذا فرمود و این تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم. متاسفانه اینها کسانی هم که کفرو به رب بهم. چه گوشدار سخن میگوید خداوند. کفر در لغت یعنی چه؟ یعنی ستر پوشاندن. که مثل قیسن اعجب الکفار نباتو، مانند بارانی که وقتی میآید اون چنان این باران شگفت‌انگیز است که کافران را، کشاورزان را رویش گیاهی بعد از باران شگفت‌زده میکند. کفار یعنی کشاورزان به اتفاق همه لغویون و مفسران در این آیه شریفه. به کشاورز کافر میگویند چون میپوشاند دانه را زیر خاک. کفر یعنی پوشاندن حقایق الهی، پوشاندن حقیقتها در وجود و جان و جهان. فرمود اولئک الذین کفروا، اینها کسانی هستند که پوشاندند وجود رب و پروردگار را. اینها اگر به ربوبیت خدا و ذات حق می رسیدن، دیگه اینها به اینجا کارشون نمی رسید که انکار کنن، که بگویند اگر مردیم و چنان، که ابتدا سخن عرض کردم که اعتقاد به حق و ربوبیت خداوند و توحید او مسلسلوار به دنبالش بحث بعدی و قیامت را هم اثبات می کند. فرمود اولئک الذین کفروا بربهم، بعد اینجا غم انگیز می شه، و اولئک الاغلال فی اعناقهم، و اینها کسانی هستند که اغلال در عنق اینهاست. عنق گردن، اغلال جمع غل، زنجیری است، بستی است که گردن رو میگیرد. انا جعلنا الاغلال فی اعناقهم، این رو در موارد دیگه سوره بارکه یاسین هم میبینید که اون قلی، زنجیری، بندی که گردن رو میگیرد که بعد انسان مغمهون هم میشه، دیگه با همون حالت میماند، نمیتواند تکان بخورد. این حالت، این قله که میاد به گردن. فرمود و اولئک الاغلال فی اعناقهم. برگردونیم به اون جایی که پیامبر آمد، وجود نازنین نبی مکرم، هنگامی که سخن خودش رو با بشریت گفت، ذات حق در وصف رسالت خاتم انبیا محمد مصطفی گفت این مرد آمده است که ویزا انهم اسرهم ولعقلال التي کانت علیهم، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما. این مرد آمده است که زنجیرها را از دست و پا و گردن مردم باز کند. این کدوم زنجیرهاست که اینجا قرآن میگه؟ و اولئک الاغلال فی اعناقهم، اینهایی که در این باور محدود کور بسته مانده اند، زنجیرهای جهل و حماقت و سفاحت و خرافه و توهم و شبهات باهی در وجودشون خانه کرده است. اینا زنجیر دارن، تمایلات و شهوات زنجیر اینهاست که اینها رو بسته است، اینها رو گردنشون گرفته است. فعضا هم مقمهون، نمیتونن سر بلند کنن، نمیتونن درست ببینن و به شناخت برسن، به دلیل این زنجیرهای جهل و سفاحت و حماقت و خرافه این که برای خودشون بستن، کبر و غروری که اجازه نمیده حقایق رو پیگیری کنن، بپذیرن و مطالعه کنن. و این زنجیرها که زنجیرهای افکار و اعمال اونهاست ادامه پیدا میکند. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، اینها در آینده تبدیل میشه به اغلالی که در اون عالم همراه اینهاست. این میشه همون اغلالی که انسانها با خودشون متاسفانه میبرن. گاهی عرض کردم این که ذات حق در قرآن به شدت میگوید خذوه و قلوه، بگیرید ببندید، زنجیر کنید. ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، توی زنجیر 70 ذرعی ببندید. خدایا 20 سانتش هم برو دست ما، این دستبندش کافیست، دیگه ما را خجلت زده نکن. 70 ذر به چه کارمان میاد؟ این 70 سال زنجیر عمر است که اونجا عیان میشود و آشکار میشود. سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، این بخل هاست، کبر هاست، حسد هاست، تبعیت شهوات، نخوت ها، فسق ها، فجور ها، کفر هاست که خداوند اینها رو گزارشش رو با زنجیر و بند ها و طوق های قیامت مطرح میکنه. نه چیزی زنجیری از جنس آهن باشد، زنجیری از جنس فکر و عمل است که همراه آدمیان کشیده می شود تا اون عالم و شکل انسویی و آن جهانی آن رو ذات حق بازگو می کند. و اولای کل اقلال و فی اعنابهم و اولای کل اصحاب النار هم فی ها خالدون. دیگه اینها با این روششون به جایی می رسن که به قعر دوزخ الهی و جاودان و خالد در آن می مانند. و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم و ان ربک لشدید العقاب. چه آیاتی است عزیزان. و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة. اینها استعجال میکنن، عجله میکنن در رابطه با تو، به سیئة قبل از حسنه، یعنی شتاب میکنن به سیئات و بدیها به جای آن که شتاب کنن به خوبیها. گروهی از مردم براشون فرقی نمی‌کنه، هر چه پیش آمد خوش آمد، بالاخره مطابق میلشون حرکت می‌کنن. اما یه گروهی از انسان‌ها اونقدر حساسند، بخیلن به عمرشون، به ساعاتشون، نه به دقایقشون و بسا به ثانیه عمرشون، که تمام عمرشون در گوششون زنگ می‌زند که سار او الا مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. بشتابید، سرعت بگیرید به خوبی ها، وقت تنگ است و اعمال بسیار. لذا عمرشون رو جوری تنظیم میکنن که گویا تمام عمر شتاب دارند به سوی خوبی ها. یسارعون به تعبیر قرآن فالخیرات. اینها انسان های توفیق یافته اهل فلاح و سعادتن که خداوند ما را هم از اونها قرار دهد انشاءالله. اینا کسانی هن که نوای دل نشید خداوند در گونش جانشون همیشه هست. این سرعت و این میدونن که از دست میره، هیچ زمانی در زندگی ما تکرار نشد عزیزان. بالاخره امشب نشستیم، امسال اومدیم خدمت دوستان، شد شب سوم، تموم شد. این شب سوم محرم الحرام امسال در زندگی ما نبود. الان هم از بحث تقدیمی خدمت عزیزان حدود 45 دقیقه گذشت، نزدیک 50 دقیقه داره میگذره، تموم شد. این شبمون تموم شد، ساعتمون گذشت، لحظاتمون به پایان رسید. ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زبان از رفتن. چی گفته از ناصر خسرو مآمن؟ ای به شبان خفته، کسی که خوابیدی گمان نکن وقتی تو میخوابی شب هم میخوابد و زمان میخوابد، زمان داره میره، تو خوابی، تو موندی از زمان واپس موندی. گروهی عاقلانه متفکرانه به این حقیقت میرسند، لذا میشه تابند از حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو میکنند. این توصیه دینه، از حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو کردن. اما گروهی عکسشه، اینها شتابشون به خیر نیست، شتابشون به شر است. یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر. یه آفت، یه آسیبه که بسیاری از انسانها آنگونه که باید به خیر بشتابن به شر میشتابن. میبینیم، نگاه میکنیم تو جامعه بشری، بسا اطراف خودمون، کسانی که به کجا چنین شتابانشون صرفا به سوی زشتی ها، پلشتی ها، کجی ها و نابسامانی هاست. متاسفانه این یه آفتیست در وجود انسان تربیت نشده. قرآن اینجا از حال روز این گروه میگه. اینها که این آینده رو ندارن، اون باور رو ندارند، اینها بر اساس اون چهار نکته که عرض کردم، یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه، گویا اینها میشه تابن به بدیها به جای خوبیها پیامبر، حتی به حدی که وقتی تو براشون برهان میاری، سخن میگی، روشن میکنی مطلب رو، وای بعضی از اینها از سر عناد و لجاج به تو حتی چنین میگوین: ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتن من السماء. اگر این حقی که تو داری برای ما میگی، از خدا بخواه یه سنگی از آسمان بیاد به سر ما بخورد بمیریم، اما این حق رو باور نکنیم. اینا شتاب به سیئه دارند قبل الحسنه، اینقدر خود بدند اینقدر در این حد پا به ویرانی خودشون و نابودی خودشون گذاردن، این دیگه اوجشه. و قد خلت من قبل همول مثلات، و حال اینکه خداوند قبل از ایشان هرچه بخواهید نمونه ها و الگوهای قبلی را قرار داده است. مثلات جمع مثله، العقوبت شدیده، ابتداعاً به معنای عقوبت شدید است، بعد عقوبت شدیدی که تمثیل می شود، یعنی نمونه و الگو می شود. قبل از اینها نمونه های زیادی بوده است. این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبینتن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. بعد برسد تا اونجا که آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. فرمود وقت خلط من قبلهم المثلات. و اما عجیبه، اینجا جاییست که انسان اصلا به وجد میاد. عزیزان خانم و آقایان، خواهران و برادران بزرگوار، خداوند داره از کی میگه؟ از کسانی که گفتن عیزا کننا ترابن، تشکیه در معاد دارن. بعدی از تعجلون که به سیعت قبل الحسنه، خودبدی هم دارن میکنن. بعد یه مرتبه توجه به الگوهای پیشین هم ندارن، چشمشون رو بر تاریخ بستن، بر سنتهای خدا بستن. یه مرتبه میگه ان ربک لذو مغفرت للناس، پیامبر همینها رو هم ناامیدشون نکن، به اینها هم بگو ما هستیم و پرچم سفید را بالا بردیم و آغوشمون رو برای اونها گشودیم. بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بگو باز هم آماده ایم ما. عجیب عزیزان، ببینید تقدم جذب بر دفع، تقدم جذب بر دفع، جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، این شیوه کار خدا با بندگانش در قرآن است. خداوند تا آخرین ساعات و آنات از بندگانش به تعبیر بنده، به تعبیر کوچک ما، مایوس نمیشه. باز هم با همین کافران و فاسقان و غیره، باز هم اینها رو صداشون میزند، باز هم اینها رو به سوی خودش میخواند، وعده میدهد، آغوش رحمت میگشاید. اونم با چه تعبیری؟ ان ربک، پروردگار تو، لذو مغفرت، نفرمود غفار است، غفور است، ذو مغفرت، تمام مغفرت ها مال اوست، ذو مغفرت، دارای مغفرت است، بی انتها، محدودیتی نداره این سفره الهی. لذو مغفرت للناس، این مغفرت مال کیه؟ اون لام لام چیه؟ لام انتفاعه. ناس چیه؟ اسم جنس جمعیه، یعنی 6 میلیارد امروز، 7 میلیارد امروز، تمام انسان‌های روی زمین رو این ناس شامل میشه. لذو مغفرتن، و این مغفرت هم برای کی مهیا کرده است؟ برای ناس، برای همه مردم، برای همگان مغفرتش رو آماده کرده است. حالا جالب اینه، علا ظلمهم، با همه بدی و ظلمی که مردم دارن. این من به خودم اجازه میدم این رو با تکیه بر مستندات قرآنی بگم، باز هم خدا ناز مردمان رو میکشد، مثل این که من به توی محترم عاشق ترم. این چه اتفاقی میفته؟ این چه ارتباطی است؟ این چه خدایی است؟ یه وقتی شبی جایی این مباحث رو میگفتم خارج از کشور، بعد حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد، اصلا گروهی از اون زمان غیر مسلمان بودن، بعد حالی برای اینها دست که این خداست، نه آنی که در یک شنبه شنیدیم در چرچ و کلیسا، این خداست. ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، با ظلمشون باز خداوند مغفرت رو آماده کرده است که اینها بسا برگردند به آغوش رحمت الهی. و چه زیبا، اما از اون طرف، و ان ربک لشدید عقاب، و در این حال خداوند شدید العقاب است. اسم این رو چی میگذارید؟ این دو رو، اولا همون جمله معروفی که یا من سبقت رحمته غضبه، ابتداعا مغفرت رو گفت، بعد شدت عقوبت رو، و در این حال اون مبحث کلامی بسیار جدی و در این حال اخلاقی که جمع بین رجاء و خوف است. هم از یه سو خداوند این امید و نوید رو ایجاد میکنند، هم هشدارهای لازم رو به انسانها میدهد که دیگه اگر نیومدید، باز نگشتید، رو نیاوردید با آغوش غفران به رحمت الهی، بدانید که به ان ربک لشدید العقاب، دیگه عدالت الهی اجرا میشه با نهایت شدت و قدرت. چنین خواهد شد. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. خوف این دارم اگر ورود به این آیه کنم، ولی اون که میخواستم جز برنامه بحث امشب بود اما ناتمام میمونه و حق مطلب ادا نمیشه. نکات دیگه هم میخوام بگم خدمت دوستان. پس تا پایان آیه 6 اشاره شد، از آیه 7 رو میگذاریم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت آیات بیناتت، به حقیقت باور به جهان باقی و ثمرات اون بیش از بیش منور و آشنا بگردان. صلوات اینات بفرمایید. من قبل از اینکه مقتل بخونم براتون و اشاره کنم به اون چی که در این مناسبت و شبها بازگو میکنیم، این شب سوم و چهارم رو من نوعا اختصاص میدم به اصحاب نازنین سید الشهدا که اینها حقشون حق حیاتیست به همه مسلمانان و پیروان قرآن. یک خطبه کوتاه شش هفت خطی از حضرت بخونم ادامه بحثمون، یعنی ادامه بحث معاد باوریمون، ادامه همین وسعت بخشی. اولین کلامی که حضرت بعد از ورود در کربلا خوندن، یعنی رسیدن کربلا روز دوم پیاده شدن، جمع کردن اطرافیانشون رو، فرمودن اما بعد، و یعنی بعد از حمد و ثنای الهی، فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، دیگه شد بر ما آنچه که میبینید، واقع شد، آشنایید دیگه، کار به کجا کشید و ما به اینجا رسیدیم و ما را نگاه داشتند و فرود آمدیم و غیره. و ان دنیا قد تغیرت، دنیا عجب عوض شده است. و ان دنیا قد تغیرت، از آنچه خدا میخواهد برای بشر چقدر مردم مسیرشون رو عوض کردن، از آنچه پیامبر ترسیم کرد چقدر امت او مسیرش را عوض کرده است. و ان دنیا قد تغیرت و تنکرت، چقدر بد شده، چقدر منکر شده، از معروف فاصله گرفته. و تنکرت و ادبر معروفها، و شایستگی ها پشت کرده است. و لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا، و در حقیقت باقی نمانده است از حقیقت دنیا یا از حقیقت معروف مگر صبابت الانا. مثال زدم گاهی خدمت دوستان، نوش جان میفرمایید این آب را تموم میشه میذارید کنار، بعد این ترشحاتی داره، بعد از یه ساعت برگردید لیوان رو واژگون کنید، یه نیم قطره ای شاید بریزد، اینو میگن صبابت الانا. فرمود باقی نمانده است از خوبی ها و معروف و از معرفت درست به دنیا مگر قطره ای که صباب الا صبابتون که صبابت الانا. و خسیس ایشن کلمر الوبیل، مانند چراگاهی است که علوفه ای در اون باقی نمانده است. این روش زندگی و این شیوهی که دارن مسلمانان عمل میکنن با 50 سال پس از رحلت پیامبر. حالا الا ترون، این جمله هاش افسید دیگه، الا ترون، اینو میگم بر اون لیرقب المؤمن و فیل غائر بهش، بحث معادی که اینجا حضرت در رسیدن به کربلا انگوش میزنن رو بحث معاد. فرمود الا ترون الا الحق، آیا چشمتون رو باز نمی کنید، نمی نگرید حق را؟ الا ترون الا الحق لا یعمل به، هیچ عمل به حق نمیشه تو این جامعه. این حاکمیت بنی امیه و اثرگذاری اون در مردم به اینجا رسیده است. الا ترون الا الحق لا یعمل به و الا الباطل لا یتناها عن، و باطل رو میبینید موج میزنه و کسی هم دست ازش نمیشویه، مال باطل میخورند، کار باطل میکنند، سخن باطل میگویند، به باطل میاندیشند. و ان الباطل لا یتناها عن، در یه چنین شرایطی وقتی اون چنین میشود، نمیتونه انسانی که به معاد باور دارد بیتفاوت باشد. لیرقب المؤمن فی لقاء الله، تو این شرایطی نفس کشیدن برای مؤمن دشوار است و او مؤمن رغبت می کند، مشتاق می شود به لقاء الهی، یعنی تا پای جان وجود رو به لقاء خداوند و دیدار الهی و معاد سوق می دهد. و یرغب المؤمن فی لقاء الله. به همین خاطر عزیزان من، یاران من، تو این شرایط اون جمله معروف تکان دهنده جاودان ماندگار اینجاست دیگه. به همین خاطر فانی من حسین ابن علی فانی لا ار الموت الا ساده، من مرگ را سعادتی می دانم چون دریچه‌ایست برای لقاء خداوند، مسیریست برای لقاء الهی و اتصال به آخرت. فانی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، و زندگی با ظالمان را جز نکبت و وبال نمی بینم. بعد یه جمله گفتن حضرت که دیگه واقعاً تکان میده انسان. الناس و عبید و دنیا، مردمان سرسپارده دنیا شدن، فروخته به دنیا شدن. الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنته، و دین بازیچه زبانی مردمان است و اسباب کاسبی و تکذب. و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم، تا زمانی دور دین میگردن که دین دنیاشون آباد کنه و معاششون و پول و اوزاشون رو آبادان کنه. فاذا محسو بالبلاء قل الدیانون، اگر رسید روز آزمون و دشواری های پای دین، یه نفرشون نمیمونه و اینها رها میکنند. یه جامعه شناختی زمان خودش رو، وجود نازنین سید و شهدا بعد از اون، باور به معاد و نگاه خودش در رابطه حق و باطل این گونه بازگو میکند که از نغزترین سخنان ماندگار عاشورایی وجود مبارک حضرت است. خب توفیق این است که هر سال من این شب سوم و چهارم رو خدمت دوستان، بالاخره دلها رو میبریم سراغ یارانی که صبح هم عرض میکردم اگر یه ضلع مثلث خود سید شهداست، ضلع دوم اهل بیت او، ضلع سوم اصحابن در مفهوم عاشورا و کربلا. تا این اصحاب با وفا چه کردن و چه درس آموز اگر از زوایای مختلف نگاه کنیم. آقاییست به نام غرزه انصاری، صحابی امیرالمومنین همراه امام در همه نبردها، یه وقتی هم والی فارس شد از طرف امام، والی فارس، استاندار فارس شد. دو تا پسر داره، عمرو بن قرزه انصاری و علی بن قرزه انصاری. هر دوشون از کوفه بلند شدن اومدن کربلا، یکی رفت صاف در آغوش شمر، دیگری آمد در آغوش عباس بن علی. یکی شد جزو سپاه شام زیر بیرق شامیان، دو برادر پدر از ولات و استاندارهای امیرالمومنین، یکی اومد مستقیم به سپاه امام پیوست، اون یکی به نکبت کارش گرفتار شد و در اون سپاه کشته شد. این همونه که میخوام دو نکته، دو جمله، دو کس رو بگم امشب. این همونه که خاطرش رو شنیدید که وقتی ظهر عاشورا شد و ابو سمامه ساعدی اذان گفت، گفت آقا وقت اذان، فرمودن اذان بگو. اصحاب یک کمی تأمل کردن، گفتن خاطرتون باش امیرالمومنین در بوهه صفین، ابن عباس نگاه کرد دید امام هی با آسمان نگاه میکنه، هی تیغ میزنه، هی تیر میزنه. گفت پسر ابی طالب چه این؟ گفت فرمود آسمان رو رصد میکنم ببینم آیا وقت اذان زوال شده است یا نشده است. فرمودن خب حالا به تعبیر ما میگیم، حالا شاید 5 دقیقه 10 دقیقه دیر زود، چطوری که نمیشه اول بخوندن که واجب نیست آقا. فرمود ابن عباس انما قاتلناهم علی الصلاح، من برای نماز دارم با اینها میجنگم، ولا که نمیجنگم. اصلا صفین برای علی بی معنی نداره جز نماز اول وقتش، فلسفه جنگیدنش اینه، به نماز داره می جنگه. سید و شهدا فرمودن خدا تو را رحمت کند، جعلک الله من المصلین، مهمترین چیز برای من الان نماز است. اینو باید توجه کنیم عزیزان، دوستان جامعه سیاه برتن کرده و بر فرش ماتم حسینی، خانم ها و آقایان که نشستی، دوستان عزیز من، خب دیگه شد، همان که شد حضرت شروع کردن به خواندن و یک گروه اومدن مقابل ایستادن که حفاظت کن، چون اجازه ندادن به نماز، گفتن ان صلات الحسین لا تقبل. حبیب رفت صحبت کرد که اجازه بگیر به نماز، گفتن نماز حسین مقبول نیست. اشهد انک قد اقمت الصلاه، تو روح نمازی حسین جان، و آتیت الزکاه. بعد ایستادن، کسی که ایستاد دقیقا مقابل حضرت و سپر تمام تیرها شد، عمرو بن قرزه انصاری بود، این برادر بود. جلو ایستاد، حضرت نماز رو خوندن، تیرها می اومد می خورد بهش، بدنش دیگه این حالت رو پیدا کرد. نماز حضرت تموم شد، اون افتاده بود رو زمین، حضرت رفتن سرش رو زانوش گذاشتن. عزیزان من، می دونید چی گفت به حضرت؟ گفت اترزا انی یا ابا عبدالله، آخرین حرفش بود. حسین فاطمه امام زمانم، از من راضی یا نه؟ فهمدن من از تو راضی هستم، خدا از تو راضی است، جدم رسول خدا از تو راضی است. این جمله رو بهت بشارت بدم، انت این خیلی تکاند مختل صحیح و درست، انت امامی فی الجنه، همینطور که پیش روی من اینجا ایستادی، در بهشت هم مقابل منی، در جلوی من. اینا بودن یاران سید و شهدا عزیزم که موندن تا الان. این یک. دو، ثم خرج من بعده شاب، دیگه جنگ بالا گرفت و عده‌ای کشته شدن. یه نوجوانی برون آمد، نورسته‌ای برون آمد، قتل ابوه فی المعرکه، پدرش کشته شده تو جنگ. و کانت امه عنده، این کیه؟ اینم انصاریه، این شب از انصاری ها گفتیم، این هم انصاریست، اینم عمرو بن جناده انصاریست که پدر جناده انصاری از مدینه با امام همراه شد، خودش یه بچهش و زنش. اینم مرد عجیبی بود از این جناده انصاری، در حمله اول هم کشته شد جناده انصاری. این پسر اونه، عمرو بن جناده است. فقالت، مادر بهش گفت یا بنیه پسرم اخرج، برو فقاتل بین یدی ابن رسول الله، سنی نداری، نوجوانه، برو در پیش فرزند رسول خدا بجنگ، حتی تقتل، تا کشته بشی. فقال افعل، مادر چشم این کارو میکنم. فخرج، آمد مقابل سید و شهدا اجازه بگیره، حضرت اجازه ندادن. چی گفتن؟ گفتن هازا شابون قتل ابوه فی الحمله الاولا، گفتن این جوانیست، نوجوانیست که پدرش کشته شده الان. و لعل امه، خانم ها خوب دقت کنید، و لعل امه تکره ذلک، شاید مادرش براش سخت باشه که الان شوهرشو داده، جوانش هم بده، نوجوانش هم بده. یک مرتبه این آقازاده لب باز کرد، گفت یا ابن رسول الله، ان امی امرتنی، مادرم منو اهم کرده، گفته شیرم رو حلالت نمی کنم اگر جانت به پای حسین نریزی. دیگه امام نتونستن چیزی بگن. این یادگاری که شما خیلی علاقه دارید به این بیت، مال این آقازاده است. اجازه گرفت، پا به میدان گذاشت، شروع کرد به خوندن. رجزش این بود، شمشیر رو گرفته داره حرکت می کند، می زند جلو میره و می خواند امیری حسین و نعم الامیر، مال این عمرو بن جناده انصاری است این بیت، امیری حسینان و نعم الامیر، امیر و آقای من حسین است و چه آقای خوبی دارم، و نعم سرور و فعاد البشیر نذیر، میوه دل پیغمبر و بشیر نذیر است، علی و فاطمه والده، علی و فاطمه پدر و مادر اوست، و هل تعلمون له من نذیر، آیا مولای دیگر و عبیر دیگری چون او می شناسید؟ گفت، خواند تا به شهادت رسید، سرش رو از تنش جدا کردن. ادامه مقتله، سر رو کسی که از تن عمرو جدا کرد پرتاب کرد به طرف سپاه سید و شهدا. مادر اومد سر جوانش رو برداشت، فاخذت امه رأسه، سر رو پاک کرد، سر رو برگردان به طرف سپاه کوفه، گفت آنچه را که هدیه دادم در راه خدا پس نمیگیرم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.